بخش 68.
حدیث دیگر از ابوالصباح کنانی است که در آن امام صادق علیه السلام خود و دیگر امامان شیعه را چنین توصیف می‌کند:
ما کسانی هستیم که خدا اطاعت ما را بر مردم لازم ساخته است. انفال و صف المال در اختیار ماست.
صف المال اموال گزیده است که تواقیت گردنکش به خود اختصاص داده و دست‌های مستحق را از آن بریده بودند و هنگامی که این اموال مقصوب با پیروزی سلحشوران مسلمان از تصرف ستمگران مغلوب خارج می شود، مانند دیگر غنایم تقسیم نمی شود تا در اختیار یک نفر قرار گیرد و بدو حشمتی کاذب و تفاخری دروغین ببخشد، بلکه به حاکم اسلامی سپرده می شود و او از آنها در جهت مصالح عموم مسلمانان استفاده می کند. امام در این روایت خود را اختیاردار صف المال و نیز انفال که آن نیز مربوط به امام است معرفی می کند و با این بیان به روشنی می رساند که امروز حاکم جامعه اسلامی اوست و این همه باید به دست او و در اختیار او باشد و به نظر او در مصارف درستش به کار رود. در حدیث دیگر امامان گذشته را یک یک نام می برد و به امامت آنان و اینکه اطاعت از فرمانشان واجب و حتم است شهادت می دهد و چون به نام خود می رسد سکوت می کند. شنوندگان سخن امام به خوبی می دانند که پس از امام باقر میراث علم و حکومت در اختیار امام صادق است و بدین ترتیب هم حق فرمان روایی خود را مطرح می سازد و هم با لحن استدلالگونه ارتباط و اتصال خود را به نیای والا مقامش علی ابن ابی طالب بیان می کند. در ابواب کتاب الحجه از کافی و نیز در جلد 47 بهار الانوار از این گونه حدیث که به صراحت یا به کنایه سخن از ادعای امامت و دعوت به آن است فراوان می توان یافت. مدرک قاطع دیگر شواهدی است که از شبکه گسترده تبلیغاتی امام در سراسر کشور اسلامی یاد می کند و بودن چنین شبکه‌ای را مسلم می سازد. این شواهد چندان فراوان و مدلل است که اگر حتی یک حدیث صریح هم وجود نمی داشت، خدشه‌ای بر حتمیت موضوع وارد نمی آمد.
مطالعه‌گر زندگی نامه نامدون ائمه از خود می پرسید، آیا امامان شیعه در اواخر دوران بنی امیه داعیان و مبلغانی در اطراف و اکناف کشور اسلامی نداشتند که امامت آنان را تبلیغ کنند و از مردم قول اطاعت و حمایت برای آنان بگیرند؟ در این صورت پس نشانه های این پیوستگی تشکیلاتی که در ارتباطات مالی و فکری میان ائمه و شیعه به وضوح دیده می شود، چگونه قابل توجیه است؟ این حمل وجوه و اموال از اطراف عالم به مدینه، این همه پرسش از مسائل دینی، این دعوت همه جا گستر به تشیع و آنگاه این وجهه و محبوبیت بی نظیر آل علی در بخشهای مهمی از کشور اسلامی و این خیل انبوه محدثان و راویان خراسانی، سیستانی، کوفی، بصری، یمانی و مصری در گرد امام، کدام دست مقتدر این همه را به وجود آورده بود؟ آیا می توان تصادف یا پیشامدهای خود به خودی را عامل این پدیده های متناسب و مرتبط دانست؟ با این همه تبلیغات مخالف که از طرف بلندگوهای رژیم خلافت اموی بی استثنا در همه جا انجام می گرفت و حتی نام علی ابن ابی طالب به عنوان محکوم ترین چهره اسلام در منابر و خطابه ها یاد می شد، آیا بدون وجود یک شبکه تبلیغاتی قوی ممکن است آل علی در نقاطی چنان دوردست و ناآشنا چنین محبوب و پرجاذبه باشند که کسانی محض دیدار و استفاده از آنان و نیز عرضه کردن دوستی و پیوند خود با آنان راه‌های دراز را بپیمایند و به حجاز و مدینه روی آورند؟ دانش دین را که بنابر عقیده شیعه همچنان سیاست و حکومت است از آنان فرا گیرند و در موارد متعددی بی صبرانه اقدام به جنبش نظامی و به زبان روایات قیام و خروج را از آنان بخواهند؟ اگر تبلیغات شیعه فقط در جهت اثبات علم و زهد ائمه بود، درخواست قیام نظامی چه معنایی می توانست داشته باشد؟
ممکن است سوال شود اگر به راستی چنین شبکه تبلیغاتی وسیع و کارآمدی وجود داشته چرا نامی از آن در تاریخ نیست و صراحتاً ماجرایی از آن نقل نشده است؟ پاسخ همانطور که پیشتر نیز اشاره شد به طور خلاصه آن است که دلیل این بی‌نشانی را نخست در پایبندی وسواس‌آمیز یاران امام به اصل معتبر و مترقی باید جست که هر بیگانه ای را از نفوذ در تشکیلات امام مانع می شد و سپس در ناکام ماندن جهاد شیعه در آن مرحله و به قدرت نرسیدن آنها که این خود نیز معلول عوامل چند است. اگر بنی عباس نیز به قدرت نمی رسیدند، بیگمان تلاش و فعالیت پنهانی آنان و خاطرات تلخ و شیرینی که از فعالیت‌های تبلیغاتیشان داشتند، در سینه ها می ماند و کسی از آن خبر نمی یافت و در تاریخ نیز ثبت نمی شد.
وقتی از تقیه صحبت می کنیم، ممکن است بگویید تقیه متعلق به آن زمانی بود که دولت مسلطی بر سر کار بود و ما هم مخفی بودیم و از ترس او چیزی نمی گفتیم. نه، همان وقت هم تقیه مثل ترس نبود. تقیه سپر مؤمن است. سپر را کجا به کار می برند؟ سپر در میدان جنگ مورد استفاده قرار می گیرد و به هنگام درگیری به کار می آید. پس تقیه در زمینه دیگری است، چون ترس و هرز و سنگر و سپر است. همان وقت هم این گونه بود. وقتی تقیه می کردیم، معنایش این بود که ضربه شمشیر را بر پیکر نحس دشمن وارد می کردیم. اما طوری که اون نه شمشیر و نه دستی که شمشیر را گرفته و نه بلند کردن و نه فرود آمدن آن را ببیند و بفهمد، بلکه فقط دردش را احساس کند. تقیه این بود. آنهایی که در آن روز تقیه می کردند، همین طور تقیه می کردند. آنها مخفیانه و دور از چشم دشمن در خانه های پنهان با هزار ملاحظه و مراقبت، مثلا اعلامیه تنظیم می کردند که وقتی پخش می شد به کلی آبروی نظام را می برد. این کار مثل ضربه شمشیر بود که وقتی بلند می شود بر کمر و فرق دشمن می خورد. بنابراین تقیه می کردیم، یعنی نمی گذاشتیم که دشمن بفهمد چه کاری انجام می گیرد. تقیه سپر بود و تقیه کننده پشت سپر مخفی می شد. معنای تقیه این است. الان هم همین معنا را می دهد.
تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه فقه شیعی.
این نیز یک خط روشن در زندگی امام صادق است، به شکلی متمایزتر و صریح‌تر از آنچه در زندگی دیگر امامان می توان دید، تا آنجا که فقه شیعه فقهی جعفری نام گرفته است و تا آنجا که همه کسانی که فعالیت سیاسی امام را نادیده گرفتند بر این سخن همداستانند که امام صادق وسیع‌ترین یا یکی از وسیع‌ترین حوزه‌های علمی و فقهی زمان خود را دارا بوده است. در این میان چیزی که از نظر بیشترین کاوشگران زندگی امام پوشیده مانده است مفهوم سیاسی و متعرضانه این عمل است و ما اکنون به آن می‌پردازیم.